الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست های قبل بحثمون درباره نیاز به مذهب، ضرورت مذهب، نقش ایمان، اشاره به جوابهایی که درباره تفسیر ایمان کرده بودن، توجیهاتی که درباره پیدایش ایمان کرده بودن فشرده گفته شد و الان کمی درباره توحید، درباره شرک و بعد پیوند ما و خدا و بعد بحث عدالت، همینطور تدریجی اصول عقاید را انشاءالله طی میکنه. بنابراین بحث امروز ما درباره توحیده. اول معنای توحید رو بگیم و بعد دلیل توحید و بعد نگاهی به شعار لا اله الا الله و این شعار چی میخواد ما بگه. و البته این بحثا حرف زیاد داره، لکن ما در یک سطح عمومی میخوام صحبت کنیم که برای عموم مفید باشه. آقایونی که این بحث رو گوش دادن بعدم کتابهای دیگه رو مطالعه میفرمان و عمیق‌تر و دقیق‌ترش رو مطالعه میکنم، ولی الان من نمیتونم اون چه اینجا یا بلدم یا میتونم بلد باشم برای دوستان بگم. در سطح عمومی بحث توحید رو اینطور میتونم بیان کنیم. اول معنای توحید. معنای توحید چیست و شعار توحید چیست و دلیل توحید چیست؟ توحید به قول ما طلبه ها از باب تفعیل وحد یا وحد توحید، یعنی ایمان به یگانگی، ایمان به یگانگی خدا. و شاید بتونیم بگیم یکتا نمودن و زدودن غیر او. یعنی اگر ایمان به یکتا یگانگی باشه اما غیر او را دور نزنیم، توحید نخواهد بود. هم اثبات داره هم نه، هم باید او را قبول کنیم هم باید غیر او را رد کنیم. ببینید قرآن چی میگه؟ قرآن می فرماید قل الله، بگو خدا. خب ما میگیم خدا کافی است، میگه نه. ثم ذرهم، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی رو بریز دور. توحید باقی رو بریز دور هم توش هست، یکی نمودن، شرک را دور کردن. حالا بعد که معنای توحید را گفتیم، شعار توحید چیه؟ شعار توحید اینه: قولو لا اله الا الله. با این کلمه همه معنوسیم، لا اله الا الله. خب بگیم لا اله الا الله چی؟ تفلحو. با این شعار معنوسیم. لا اله الا الله تو شعار توحیده، سه حرف بیشتر نیست، لام هست و الف هست و ه. لا اله الا الله جمله سه حرفی. بگید تفلهو رستگار. تفلهو ریشه لغتش از فلحه هست. فلحه عربی هست، فارسیش یعنی رستن، ظفر، پیروزی، رهایی. رهایی، پیروزی، رستن، اینها معنی فلاحه هست. عرب ها به کشاورز میگن فلاح، چون کشاورز مقدمات رستن دانه را فراهم میکنه. حالا اگر یه دانه خواسته باشد به فلاح برسد چه میکند؟ تا ما هم از دانه درس بگیریم. فرض کنید این دانه هست، زیر خاک میکنه کشاورز، خاک میریزه روش، دانه که زیر خاک قرار گرفت در شرایط مساعد از یه سم ریشه میزنه، تا
از یه سمت جوونه میزنه، جوونه میخواد بیاد بالا، مزاحم داره. مزاحمش چیه؟ خاک. شروع میکنه درگیری و مبارزه، هی مزاحمو پس میزنه، پس میزنه، پس میزنه، ببینه ضعیفه، ریشه خودشو قویتر میکنه، قویتر میکنه و بیشتر میکنه، نیرو میگیره، پس میزنه. هرچی هر مزاحمه رو کنار زد، درگیریش تموم نمیشه، گیر یه مزاحم دیگه میفته. خلاصه اونقدر دوام میاره، دوام میاره، مزاحم رو پس میزنه تا به سزای باز میرسه. اینجا عرب میگه فلحه، یعنی چنون ریشه دوونید و چنون مزاحم را کنار زد، هم ریشه بند کرد به خاک، هم مزاحم را کنار زد و هم شیره دل مزاحم را به نفع خودش زد. مچید، خاک را کنار میزنه، در خاک اثر میکنه، مواد غذایی خاک هم به نفع خودش جذب میکنه و بالاخره با این سه عمل چی بود؟ یک، با ریشه. دو، با کنار زدن مزاحم. بالاخره با این کار فلحه. فلح. پیامبر فرمود اگر شما انسانها هم میخواد تفلحو، باید با این عمل تفلحو. چطور؟ ما یک انسان رو فرض کنیم مثل دانه. فرض کنیم این انسان انسان فرضی، انسان هم یک موانعی داره، یا مثل خاک حساب کنیم. دانه چه کرد تا رفت؟ ما هم همون کارو بکنیم. دانه ریشه داشت، ما هم باید فکرمون یه ریشه‌ای داشته باشه، یعنی یک عقیده‌ای، یک دیدی، یک بینشی، یک جهانبینی عمیق، مستدل، جامع، فطری. با یک دیدی عمیق و مستدل، با داشتن یک فکری عمیق، بعد از آنی که مبدأ هستی رو شناختیم، بعد میرسیم به اله ها. اله پول میشه برای ما، اله مقام میشه برای ما اله دیگه. گاهی زن و فرزند، برای زن شوهر، برای شوهر زن و برای هر دو فرزند، گاهی میشه اله. گاهی شهرت میشه اله، گاهی دوست میشه اله. اینها همه اله هن. فرق است بین اله و الله. اله یعنی خدا، الله یعنی خداوند. به همه چیزی میشه گفت خدا. هر چیزی را که من و شما رو جذب خودش کنه اله ماند. افرعیت من اتخذ الهه هوا. ممکنه کسی اله او و خدای او حوثش بشه، ممکنه کسی خدای او بچهش بشه، بچه او خدا باشه، خدای او باشه، مقام او خدای باشه. حالا دانه برای رهایی از یه طرف ریشه داشت، از یه طرف اله‌ها مزاحم‌ها رو کنار می‌زد. انسان هم باید بعد از آنی که یک نوع دلیل عمیق فطری داشت وارد زندگی میشه. در زندگی همش تلاش و درگیری، میرسه به اله، میرسه به خدای اول، پول. دانه چه می‌کرد؟ پول کنار می‌زد. معنای کنار زدن پول اینه که پول بده، من اسیر پول نمیشم. فرق از اون چه؟ پول مالک من بشه یا من مالک پول بشم. اسلام میگه بشر تو مالک پول باش، اما نگذار که پول مالک تو باشد. پول در اختیار تو باشد، تو در اختیار پول نباش. دنیا برای تو باشد، اما تو برای دنیا نباش. ببینید این سطر رو از یه طرف بخونیم درسته، اسلام میپسنده. اگر این جمله رو از این ور بخونیم، دنیا برای مردم، این عبارت خیلی قرآن تکیه میکنه، میگه هستی برای مردم. سخر لکم، برای تو آفریدم. خلق لکم، برای تو آفریدم. دنیا برای مردم خوبه، اما از این طرف بخونی غلطه. چه مردم برای دنیا نه، مردم برای دنیا نه، اما دنیا برای مردم بله. به پول رسیدیم، بانک پول خوبه، اما من جذب پول نمیشم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد بشر ارزش تو رضای خداست، ارزون خودتو نفروشی. به پول رسیدیم، خواستن با پول گولتون رو بزنن، پس بزن. من در یکی از نشستهایی که با دوستان داشتم، شاید شما بودید یا غیر شما نمیدونم، اینو گفتم. گفتم امام میفرماید ارزش هر کسی به مقداری که گول بخوره. کسی اگر 100 تومن گرفت یا امضای غلط کرد ارزشش 100 تومنه. و کسی اگر 2000 تومنش دادن به گناهش کشوندن ارزشش 20000 تومنه. و امیرالمومنین میفرماید اگر اقالیم سبعه، اگر هستی رو به علی بدی که یه گناه بکنه، پوست جو نه خود جو، پوست جو رو از دهن مورچه بگیره، علی کار نخواهد کرد. یعنی قیمت علی از هستی بیشتره. ولی ممکنه یکی که 20 تومنش بدی خلاف بکنه. به پول رسیدی، پول رو پس بزن. بعد میاد مقام. تو اگر این کار را بکنی مقامت رو بالا میبریم، ارتقاء رتبه درجه تو بالا میبریم. یا اگر این کار نکنی درجه تو میگیریم. مقام برای او خدا نباشه، مقامم پس بزن. زن و شوهر گاهی میتونن جذب کنن همدیگر را، مرد اسیر زن یا زن اسیر مرد، و هر دو به خاطر که اسارت همدیگر را دارن فرمان خدا را کنار بگذارن. اینها هم میشه خدا، خدا اینها را هم پس بزنیم. گاهی به خاطر شهرت انسان دست به یک کاری میزنه که خلاف است شهرت خدای اوست، شهرت هم پس بزنیم. و دوستم همینطور، اگر یک بینش عمیق داشتیم، ایمان قوی داشتیم، و بعد با اتکا و تکیه اون ایمان این خداها، این الهها رو همه رو گفتیم لا اله، یعنی لا پول، لا اله، لا مقام، لا اله و لا اله و لا اله. اگر همه این الهها رو پس دادیم، این دانه که خاک و پس میزنه تا به فضای باز میرسه، ما اگر در زندگیمون خداییگانها را، خداگونه ها را، خداهای مصنوعی را پس بدیم، به اون خدای واقعی میرسیم. اگر دودها را کنار بدیم، هوا را میبینیم و با وجود دود دید ما اون خدا را نخواهد دید، دل ما توجه نخواهد کرد. پس شعار توحید اینه، بگید لا اله. الههای پوشالی مصنوعی را، طاغوت ها را، هوا و هوس ها را، این خدایگان ها را همه را لا، این خداها را لا لا با شمشیر لا کنار بزن، بعد به الله میرسی. اگر تو چنین شدی رستن رها پیدا میکنی. اگر دست تو دست خدا بود رها پیدا میکنی، وگرنه هر روزی هر کسی و ناکسی مرا به هر سمتی میخواد ببره میبره. اگر دست من، اگر دست فرزند در دست باباش بود رهایی پیدا میکنه، و اگر از باباش جدا شد قابل هر نوع اغفال هست. بنابراین این شعار توحیده. پس میبینیم یکی گفتن بگید لا 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 رستگار میشید، فقط معناش نیست که یک تسبیح دست گیریم بگیم لا 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 ایتو لا اله الا الله را در یه دقیقه 10 بار 100 بار میشه گفت. ایچه پیغمبر فرموده بگید رستگار میشید، پس بنده در یک دقیقه 70 بار رستگار شدم، چون 70 مرتبه گفتم. اینها ذکر هست، روایتی در کتاب اصول کافی تألیف بیش از 1000 سال قبل مال شیخ کلینی رحمت الله علیه، میخونیم حدیثی که لا اله الا الله و سبحان الله ذکر است، اما ذکر مهمتر توجه قلبی. و این ذکرهای زبانی هم به خاطر این است که دل به سوی اون کشیده بشه. پس میبینید توحید درگیریه. هر کس گفت الله نمیشه موحد، باید تمام خاکها و تمام مزاحمها را کنار بزنه. از این هم که شعار توحیده بگذاریم. بعد که معنای توحید و شعار توحید رو متوجه شدیم، ببینیم افرادی که موحدن خیلی گیاهشون نایابه، کسی که جذب کسی نشود. چف زدنها، قر کردنها، پولها، مقامها او را اسیر خودش نکنه. وقت در این صورت می‌بینیم گیاهش خیلی نایابه، موحد خیلی کم میشه. حالا این کار مشکلاتی میخواد، به خصوص وقتی انسان مثلا
مخالفت با هوا و هوس خیلی مهمه، اون مشکل تر از مبارزه با دشمنه. یا قصه نقل کنم از مرحوم آیت الله عظما سید عبدالهادی شیرازی، یکی از مراجع تقلید بود رحمت الله علیه. ایشون در نجف مشغول درس بود، یکی از طلبه ها اشکال میکنه، این عالم بزرگوار هم جوابشو میده، این آقا طلبه باز اشکال رو تجدید میکنه دو مرتبه، ایشون میگه خیلی خوب باشه بس. این طلبه هی اصرار میکنه، میگه آقا جون باشه بعد جوابتو میدم، باشه بعد دیگه، حالا من که هستم اینجا که. دنباله درس ادامه میده، تو درس که تموم میشه آقا میاد پایین، طلبه میاد و طلبه های دیگه هم دور آقا رو جمع میشن، طلبه ایشو تکرار میکنه، ایشون میگه داداش جواب یکی بود که گفتم، جواب دومم داره اینه، جواب سومم اینه، جواب چهارمم اینه، 14 تا جواب میده. این طلبه خوب میفهمه که حرفش غلط بود که 14 تا جواب داشت. بعد یکی از دوستان میگه که حضرت آقا شما که 14 تا جواب دادی داشتی، سر 14 تا جواب و بالا منبر دوستاشو نگفتی، اگر 4 تا 5 تا از این جواب رو بالا منبر میگفتی این طلبه دیگه میزد گاراژ، دیگه این تو اصرار نمیکرد. ایشون فرمود به فکر 14 تا جواب افتادم، خواستم شروع کنم جواب دادن، دیدم اگر اون تو من هی جواب ششم جواب هفتم جواب هشتم اگر اون تو من جواب بدم روحیه این طلبه شکست میخوره، میگه عجب هر کی زدم که اینقدر حرفم رسوا بود که 14 تا جواب داره. هم این طلبه شکست میخوره و هم ممکن است من غرور پیدا کنم که ابتکار اجتهاد قدرت علمی به جای رسیده که در مقابل هیچ اشکال 14 تا جواب علمی میدم، چون دیدم اینجا هوا و هوسم گل کرد، اونجا خودمو کنترل کردم، گفتم این طلبه هی اشکال تکرار کنه بهتر نه که من جوابهای پی در پی بدم و او ها. گاهی میبینی اینطوره، هوا و هوس ها خیلی مسئله مهمه، گاهی وقتا انسان میبینی همه ی طاغوت ها رو کنار میزنه ولی اسیر خودش میشه، این هم شعار لا اله الا الله. اما دلیل توحید، موحد اونه که فقط هدفش خدا باشه. امام در اعلامیه هایی که زمان انقلاب بود توطئه بود که عکس امام را پاره کنن و یک اختلاف میان مسلمان ها بندازن. فوری وقتی خبردار شدم از پاریس اعلامیه دادن که اگر عکس من را پاره کردن منو ول کنید، برید اسلام را حفظ کنید. اینو میگن موحد. در روز هفته شهریور تیر میخوره به یکی از دوستان ما، میفته در جوب آب، آبش هم آب کثیف بوده، رفقاش میفرن تو جوب اینو بکشنه بیرون، همون وقتی که تو خون خودش دست پا میزنه میگه منو ول کنید برید قرآن رو حفظ کنید. این که آدم خودشو نبینه، حتی جون خودشو نبینه، فقط هدف رو ببینه، اینو میگن اخلاص. حالا چی به این درجه رسیده؟ راه دوری و تمرینش باید شروع بشه. بسیار باز به یکی از علمای دیگه، به مرحوم آیت الله حکیم، حالا ذکر خیرشون به مناسبتی یادم میاد خوبه، اینها نمونه های انسان هستند، نمونه های انسان های ساخته شده هستند. به مرحوم آیت الله حکیم میگن فلون شهر اعلامیه زدن عکس شما رو چنین کردن، برای شما شما رو استیضاح کردن، خیلی پشت سر شما به دمیرا میگن. میگه خب وضع اسلام چجوره؟ میگم خب اسلام بد نیست. میگه کار به من نداشید. این یکی از سخنان مرحوم آیت الله حکیمه، جملهشی بود، فرمود ادفن الحکیم، ادفن الحکیم یعنی دفن کن مرا، تو چه کار داری به من که به ضرر من شد یا به نفع من شد، نه که من حکیمم دفن کن مرا. ادفن الحکیم ورفع الاسلام، دفن کنید مرا، بلند کنید اسلام را. اینو میگن موحد، یعنی هدف فقط خدا رو میبینه، مسئله که خودشه برای من خوب شد برای من. آقا این حرف این کار مفید بود گرچه علمی نبود. گاهی وقتا شما لازم است یه جاهای یه کارهایی بکنید، سخنرانی بکنید، میگم آقا سخنرانی شما علمی نبود، مفید نبود، علمی نبود، شما برای خاطر که علمی باشه بحث علمی میکنی، گرچه خیلی این بحث مفید قرار نمیگیره. وقت اینجا به خاطر که من بگم بحث علمی میکنم ممکنه این خودش همین علم پرستی باشه. بله، انواع پرستش ها، حتی وطن دوستی داریم در قرآن، وطن دوستی آیاتی هست، اما پرستش وطن چجوری باشه که من فقط وطن خودم ببینم گرسه باطل باشه. دیدید بعضیا چه جور صلوات میفرستن؟ مثلا میگن در کرب و بلا
به شمر ملعون لعنت در توت داری برقاره بارد دلباز بگونی چطور شد که کربلا که مال عرباست بدش رو گفتی شمرش رو گفتی توت که مال ایران غریب القرابا شو گفتی اگر خوبا رو میگی هم کربلا امام حسین بود هم توت امام رضا بود اگر هم بدا رو میگی با یه چشم نگاه کن در کربلا شمر بود در توت هم هارون الرشید بود ولی ببینید وقتی دید الهی نبود اینطور میشه به دیگران که نگاه میکنه بدش میگه به کربلا که میرسه میگه در کربلا به شمر معلوم بدش میگه اما توت چون مال ایرانه دمش تو بذارید غریب القرابا رسلا اینه میگن دید غیر الهی موحد جد خدا نمیبیند. حالا بحث دیگه دلیل توحید. برای دلیل توحید دلیل های مختلفی هست. دو تا دلیل آسونشو میگم و دلیل علمیشم واگذار میکنم خود شما مطالعه کنید. دلیل آسونش مسئله هماهنگی. از هماهنگی ما میفهمیم چه سازنده یکیست. مثال بزنم، شما اگر رفتید به سه نفر نقاش گفتید داداش شما یک در خروس یک کله خروس برای من بکش، به یه نقاش دیگه هم گفتید یه شکم خروس برای من بکش، به یه نقاش سومی هم گفتید یه پای خروس برای من بکش، بعد از هفته دیگه این سه تا ورقه رو اگر بگیرید کنار هم بکسبونید آیا سر و شکم و پا هماهنگ هست یا نیست؟ با هم بگید نیست. هماهنگی دلیل آن است که اگر ما یه عکس خروس دیدیم که دیدیم سر شکم و پا با هم تطبیق میکنه معلوم میشه نقاشش یکی بوده. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود دلیل توحید اتصال و تطبیق. اتصال و تطبیق یعنی هماهنگی میان موجودات. خورشید نور میپاشه، اقیانوس بخار میده، چجور هماهنگ؟ ابر میشه بارون میاد، زمین بارون رو جذب میکنه به سمت خودش، درخت باز جذب میکنه به سوی بالا، زمین جذب میکنه به سوی پایین، نور میاد پایین بخار میده بالا، آب میرزه زمین، درخت مواد غذایی میکشه بالا، میوه میسازه، دندون جلو قیچی میکنه، دندون پلوی سوراخ میکنه، دندون آسیا خورد میکنه، آب دهن به اندازه نچم است که مثل کولر یه شیلوی آب نیاز داشته باشه و نه زیاد است که قطره قطره بشه، که زبون کوچیک، معده، روده کوچیک، نودک‌ها، می‌بینی ابر و باد و خورشید همه هماهنگن. صوت با دستگاه امواج با ساختمان گوش هماهنگه. اگر هماهنگی نبود نمی‌تونستیم بشنویم. معلوم میشه آفریدگار امواج و آفریدگار سازنده گوش یکی. چشم من مال اکبرداریه. چشم من با قوانین اکبرداری و نور هماهنگه، معلوم میشه خالق نور و خالق چشم من یکی. خوردنی ها با گوارش من هماهنگ است، معلوم میشه حساب میکنیم آفریدگار طف با آفریدگار شیر مادر هماهنگه، امواج با گوش، نور با چشم، نظامی که در درون اتم است با نظامی که در هستی هست، با نظامی که در کهکشان ها هست هماهنگ است. از هماهنگی میان موجودات ما میفهمیم که آفریدگار یکی. اگر وارد یه ساختمان شدیم دیدیم اتاق خواب، سالن فزیدایی، آشپزخونه، حال، حیات، اگر دیدیم این ساختمون قواره هاش به هم میخوره این معلوم میشه سازندش یکی. این یک دلیل هماهنگی در آفرینش. البته اینم در بحث عدالت خواهم گفت، ممکن است گاهی یک چیزی به ذهن ما بیاد که به نظر ما هماهنگ نباشه، اما ما باید در علم خودمون تجزیه و نظر کنیم. شما اگر یک کتاب بخونی ببینی همش حرفای خوبیه، گرچه یه سطر رو دو سطرشو نفهمی نمیگی نویسنده بی‌سواده، چون همشو فهمیدیم، خیلیشو فهمیدیم، گاهی هم اگر یه تک جملهشو نفهمیدیم به خودمون بد دل میشیم نه به نویسنده. دیدن هماهنگی یک. دلیل دوم، امیرالمومنین میفرماید لو کان لربک شریک، لو کان لربک شریک، اگر برای تو خدایی بود، لو کان لربک شریک لعتت چر رسوله، اگر خدای دیگری بود او هم باید پیامبرانی بفرستد، ولرأیت آثار صنعه، باید آثار آفریدگی اون هم ببینید. این دو دلیلی که همه میتونن بفهمن، اما دلیل فلسفی و علمش مسئله وجود مطلق و وجود بی نهایت است که اشاره میکنم و خودتون هر که اهلش مطالعه کنیم. اصولا تعدد مال چیز محدوده. این که این لامپ ها دوتا لامپه، چون این محدود نورش به یه حد میرسد دیگه نیست، بعد نوبت لامپ دیگه میشه. اما اگر گفتیم نور بی نهایت، بیش از یکی نمیتونه باشه. دلیل علمیش مسئله که چون خدا بی نهایته و بی نهایت قابل تعدد نیست. اینو باید خودتون مراجعه کنید. تا جلسه بعد شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.